شوهر اخراج شده و به افغانستان بازگردانده می شوند. بیشتر افغان ها که پس از حاکمیت دوباره طالبان به دلایل مختلف از جمله بیکاری و تهدیدات امنیتی به این کشورها مهاجرت کردند، می گویند که پس از بازگشت به افغانستان و مشکلات متعدد از جمله بیکاری و مشکلات اقتصادی روبرو شدند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
لوکویل، شرکت نفتی بزرگ روسیه، روز دوشنبه اعلام کرد که پس از اعمال تحریم های آمریکا به دلیل جنگ اوکراین، دارایی های خارجی خود را خواهد فروخت. این تصمیم در پیان اعلام شد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز 30 میزان نخستین بسته تحریمی بزرگ خود علیه روسیه را اعمال کرد که دو شرکت بزرگ نفتی این کشور، لوکویل و روسنفت، را هدف قرار داد. آقای ترامپ گفته بود از این که مسکو حملات خود را متوقف نکرده ناامید شده و اقدام علیه این دو شرکت را تحریم های عظیم خواند. او در این حال ابراز امیدواری کرد این تحریم ها طولانی نشود و جنگ اوکراین به زودی به پایان برسد. لوک اویل در بیانیه گفت با توجه به اعمال محدودیت ها علیه شرکت و شرکت های تابعه آن از سوی برخی کشورها، شرکت قصد خود را برای فروش دارایی های بین المللی اش اعلام می کند. در این بیانیه آمده که فرایند مزایده برای فروش دارایی ها آغاز شده است. پس از مجموعه از تلاش های دیپلماتیک در سال جاری و دیدار رئیس های جمهور آمریکا و روسیه در آلاسکا، تلاش ها برای پایان دادن به جنگ بار دیگر متوقف شده و نشانه ای از پیشرفت دیده نمی شود. کمی پیش از اعمال این تحریم ها، ترامپ دیدار برنامه ریزی شده دوم خود با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، را لغو کرد. پوتین گفت این تحریم ها جدی استند، اما برای نابود کردن اقتصاد روسیه که قبلا هم زیر فشار تحریم های متعدد بین المللی قرار داشت کافی نیستند. تحریم های جدید تمام دارایی های روسنفت و لوک اویل در خاک آمریکا را مسدود و شرکت های آمریکایی را از هر گونه همکاری تجاری با آنها منع می کند. این دو شرکت که 55% از تولید نفت روسیه را در اختیار دارند، همچنین در فهرست اشخاص و نهادهای تحریم شده وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفتند. فهرستی که بسیاری از کشورها آن را دنبال می کنند و در دنیای تجارت به شدت از آن هراس دارند. سکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، هفته گذشته با اشاره به ادامه جنگ اوکراین گفت حال زمان توقف کشتار و برقراری آتش‌بس فوری است. تا زمانی که پوتین به جنگ بی‌معنا پایان ندهد، وزارت خزانه داری منابع مالی دولت روسیه را هدف قرار خواهد داد. او همچنین افزود واشنگتن برای حمایت از تلاش‌های رئیس جمهور ایالات متحده جهت پایان دادن به جنگ آماده اعمال تحریم‌های بیشتر است. واشنگتن به شرکت هایی که با این نهادهای روسی همکاری می کنند یک ماه مهلت داده است تا روابط خود را قطع کنند. در غیر این صورت با تحریم های ثانویه روبرو خواهند شد، تحریم هایی که دسترسی آنها به بانک ها، معاملگران، شرکت های حمل و نقل و بیمگران امریکایی را قطع می کند.
بیشتر از خبر،
موج تازه اخراج مهاجران افغان از ایران و پاکستان ادامه دارد، اما این بار حتی کودکان هم در امان نماندند. بعضی از اونها میگن جدایی از خانواده برشان کابوس واقعی بوده است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
ما به ایران موندیم که چه قسم بتوانم دوباره برگردم پیش فامیل و فامیل ما بسیار به تشویش.
آریان نوجوانی که خانوادهش در پاکستان مانده و خودش در اوایل ماه اکتبر به افغانستان اخراج شده است. آریان 17 ساله باشنده اصلی ولایت فراست. او روز پنجشنبه 23 اکتبر داستان خود را برای رادیو آزادی چنین بیان کرد.
در پاکستان در منطقه بیابده زندگی میکردیم. در اونجا پلیس یورش برد و ما را دستگیر ساخت، برد آجیکم. 4 شب در آجیکم بودیم و ما را از طریق دورخم دیپورت کرد. خانه خیشای ما رفتم، به یک مدت خانه خیشای ما هستم. همیجا قیمت هر ویزا تقریبا $1,200 است و ما اوقدر توانایی ندارم که ویزا بگیرم بیایم و فامیل ما جانش در خطر است که بیاک اونونا کابل.
منیزا کاکر، وکیل مدافع پناهجویان افغان در شهر کراچی، نیستید میکند که در کنار بزرگ سالان کودکان زیر 18 سال نیز از پاکستان اخراج میشوند. او برادیو آزادی گفت
بله، چون این موارد بسیار زیاد است. از زمانی که روند اخراج آغاز شده، وقت پلیس کودکان را بازداشت می کند، اصلا توجه نمی کند که خانواده ایشان کجاست، پدر و مادرشان کجا هستند. قبلا هم کودکان را اخراج کردند و اکنون نیز این روند ادامه دارد. مردم را از کوچه ها می گیرند و اخراج می کنند.
اما این تنها پاکستان نیست. از ایران نیز نوجوانان و کودکان بدون خانواده هایشان به افغانستان بازگردانده شدند. حفیظ الله شان باشنده ولایت بادغیس می گوید که در این ولایت نیز شماری از کودکانی که از ایران اخراج شدند اکنون در خانه اقارب نزدیکشان زندگی می کنند، در حالی که خانواده هایشان هنوز در آن کشور ماندند.
متاسفانه در نواخر حکومت ایران هم یک سری مهاجرین را از کشورشان اخراج کردند که در این زمینه یک سری اطفال هم هست، خانواده و قوم قریب دارند، ولی از اقارب اصلیشان که مانند پدر و مادرشان باشه بعد اینا متاسفانه جدا گشتند و اکنون در افغانستان در یک سرنوشتی به سر میبرند.
بر اساس کنوانسیون بین المللی حقوق کودک، هر انسان از روز تولد تا 18 سالگی کودک شمرده می شود. دکتر محیب الاسقم یکی از آگاهان امور تربیت کودک می گوید که حتی جدایی کوتاه مدت کودک از خانواده او را از لحاظ روانی به شدت آسیب می زند. به باور او جدا کردن کودک از خانوادهش یک جنایت بشری است.
کله چه ماشوم له کورنۍ بیلیگی دا
وقتی کودک از خانواده جدا می شود، حتی اگر برای مدت کوتاه باشد، از نظر روانی بسیار آسیب می بیند. در او احساس ناامیدی و گم شدن ایجاد می شود. احساس می کند کسی نیست که از او مراقبت کند و حمایتش نماید. به نظر من این یک جنایت بشری است که کودکان را از خانواده هایشان جدا می کنند.
یو بشری جنایت دیگر چه چوک ماشمان لکورنه نبیلوی.
به تازگی خبرگزاری باختره تحت کنترل حکومت طالبان به تاریخ 3 میزان گزارش داده که وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در 3 ماه گذشته به 1921 قضیه کودکان گم شده و اخراج شده رسیدگی کرده است. در این خبر آمده که این کودکان از پاکستان، ایران، ترکیه و عربستان و سعودی اخراج شده بودند و پس از مدت نگهداری موقت با تلاش و هماهنگی ریاست‌های ولایتی این وزارت به خانواده‌هایشان سپرده شدند. در خبر همچنین ذکر شده که وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان برای حمایت از ایتام و کودکان بی سرپرست 7 تفاهم نامه با نهادها و بنیادهای خیریه امضا کرده است. قابل ذکر است که در ماه‌های اخیر روند بازگرداندن مهاجران از کشورهای مختلف به ویژه پاکستان و ایران شدت گرفته و در میان آن شمار زیادی از کودکان یا افراد زیر 18 سال نیز شاملند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصفاد اقشمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیسته که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. و حال قصه نوجوان را بشنویم که با آکاردیون دلها را می نوازه. او در آلمان اکاردیون می نوازه و آواز می خونه. چطور شد که این هنرمند نوجوان در مدت کوتاه هزاران هوادار پیدا کنه؟ در این گزارش بشنوید.
ساغر محبوبی نوجوان 16 ساله افغان است که آکاردیون می نوازد و همزمان آواز می خواند. او می گوید پیش از آن که 10 ساله شود نواختن آکاردیون و آوازخوانی را آغاز کرده بود.
سالای 8 سالگی 9 سالگی شروع کردیم با نواختن آکاردیون و خودم استاد نداشتم. پرجان مرجان ما دیدن که من به حساب شوق علاقه دارم، به حساب نواختن آکاردیون و همچنان آواز. بعد ما وسط گرفتم.
ساغر محبوبی می افزاید که برادرش سیار محبوبی که 18 ساله و نیز هنرمند است در نواختن طبله و خواندن آهنگ ها او را همراهی می کند. او می گوید که هر دو نزد قسیم جوادی هنرمند افغان آموزش دیدن، اما ساغر اکنون در بخش آکاردیون نزد تنین آهنگ هنرمند افغان آموزش می بیند. این نوجوان افغان که در شهر دوسلدورف جرمنی متولد و بزرگ شده است، در کنار ادامه آموزش در مکتب فعالیت های هنریش را نیز پیش می برد. او می گوید بر علاوه جرمنی در هالند و بریتانیا نیز کنسرت هایی داشته است.
موسیا جان همچنان در انگلستان در شهر لندن کنسرت دادم، تقریبا 2-3 سال پیش بود با خاطر سالگرد احمدزاده جان، و ما مثلا او سال گذشته را در روتردام در هالند تشکیل کردیم و کنسرت بسیار خوب داشتیم. نمرات کتاب بسیار زیاد به حساب زود فروش شدن.
ساغر میگوید که از علاقمندان آواز احمد زاهر آوازخوان فقید افغان است، زیرا به گفته او احمد زاهر هم آوازخوان برجسته بود و هم در نواختن آکاردیون مهارت داشت. او میافزاید که پیش از بازگشت دوباره طالبان به قدرت چندین بار به افغانستان سفر کرده و در آنجا نیز برنامه های هنری اجرا کرده است.
موسیا جان خوشبختانه شکر بگم خداوند لطف کرد همه امکانات بر ما داد، 4 بار افغانستان از نزدیک میبینیم و ما وقت بسیار خاطره های خوبه از کشور عزیز ما داریم، از وطن عزیز ما داریم، افغانستان عزیز. دیگه آخرین بار که سفر کردیم در افغانستان کابل بود، تقریبا 2021 بود اگه اشتباه نکنم، که اونجا زون ما را دعوت کرده بودن و برنامه های خوبه در افغانستان ثبت کردیم.
ساغر محبوبی میگوید شمار زیادی از مردم او را در شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌کنند و فعالیت‌های او را می‌پسندند. به همین دلیل او و برادرش تلاش می‌کنند تا در آینده نیز برای علاقمندانشان آهنگ‌های خوب ارائه کنند.
آرزوی ماسیا جان در آینده‌ها خاتمی بود که با آهنگ‌های نو ان شاءالله آهنگ‌های شاد دوستا را شاد بسازیم. البته که ماسیا جان آهنگ ما از خود داریم، تقریبا 10 پارچه از خود داریم، مگر آهنگ‌های بیشتر مثلا با ویدیو کلیپ، البته با اورنجمنت موسیقی بسیار عالی
ساغر محبوبی در حال هنرش را در صحنه ها و سالن های سایر کشورها به نمایش میگذارد که در کشورش افغانستان موسیقی ممنوع است. در رسانه ها دیگر آهنگ نشر نمی شود. در محافل خوشی نوای ساز و موسیقی نیست و مردم و رانندگان می گویند که طالبان حتی اجازه شنیدن موسیقی را نمی دهند و آن را حرام می دانند.
ها و نظریات شما
ما مردم که هست بسیار مردم دور افتاده ایم از ولایت اولوسویلی، یعنی همی سه شی که هست ما ضرورت داریم، یکی به آب خوردن بسیار به تکلیفیم، دویم که هست به همی انتان ضرورت داریم، سیوم که هست به کلینیک ضرورت داریم. جور بشین سلام مال به مسئولین برسانی.
ما یکی از باشندگان ولایت نیمروز هستم. چندین سال میشه که در ولایت ما به دلیل خوشسالی ها و مدیر نکردن درست خواب مردم از بیهابی بسیار زیاد رنج میبرن. پروژه بند کمال خان که در زمان شام‌الله خان ایجاد شده بود هنوز هم به بهره برداری سپرده نشده و این مقدار سیلاب هایم که دریای هلمند به بند کمال خان رها میشه، مقدار زیادش به طرف ایران رها میشه. ایران بدون پرداخت هیچ هزینه ای از عقابه افغانستان استفاده میکنه. مردم ما در شهر ما از خوشسالی های بسیار زیاد رنج میبرن. تقریبا در حدود 4 سال الی 5 سال در شهر ما خوشسالی پی در پی بود و اکنون که آب هست مدیریت درست نمیشه و به طرف ایران رها میشه. آیا یه عقابه حق ایران است یا حق مردم افغانستان است؟
امیدوار هستم که مسئولین توجه نمایند به خاطر ذخیره سازی آب، به خاطر ساختن کانال های درست و یک سیستم آبرسانی مناسب در سراسر افغانستان تا مردمی که به آب دسترسی ندارن بتونن به صورت درست و از آب پاکیزه و تمیز دسترسی داشته باشند. ما در خود کابل شاهد هستیم در بسیاری مناطق آب پاک وجود نداره. مردم منتظر هستند تا یک شب یا دوی شب که در نلهای آبشان بیایه و بتونن از آب استفاده کنن، ولی او آبی هم که جریان پیدا میکنه مردم ازش استفاده میکنن آب پاک نیست، مجبور هستن که فیلترش کنن.
پیام شما نظر شماست. مهمان آزادی.
شنونده های عزیز سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر مهمان آزادی خیر مقدم میگویم. در این برنامه محترم علی امید را با خود داریم. در مورد این که علی امید کیست، قبل از آن که در مورد او بیشتر بگوییم، با عرض سلام از او میپرسیم که علی امید کیست، در کجا زاده شده و آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفته. آقای امید بفرمایید.
سلام به شما و سلام به تمام شنونده های خوب رادیو آزادی. من علی امید هستم، در سرای زرسنگ منطقه آبتوگگ ولسوالی پنجم ولایت بامیان زاده شدم. نام پدر من و نام ارباب جمشید خان بود.
آقای امید دروس ابتدایی و متوسطه را در کجا شما فرا گرفتین؟
درسای ابتدایی را من در لیسه زرسنگ پنجم بامیان آموزش دیدم، بعد و درسای متوسطه و لیسه را در لیسه پنجاو، یعنی لیسه مرکز پنجاو. یک مقدار هم در مدارس دینی هم فرصتی بود که تحصیل کردم.
آقای امید شما دروس ابتدایی و متوسطه را در قریه خود و در ولسوالی پنجاو فرا گرفتین. زیباترین خاطرات معمولا متعلق به دوران کودکی و دوران نوجوانی است. از یک خاطره زیبای دوره کودکی تان قصه کنین.
دوران خاطرات کودکی ما همراه بود با یک شرایط ناهنگ، به خاطری که در او شرایط بعضی وقتا جنگ های تحمیلی، گاهی وقتا هم جنگ های نیابتی بود. متاسفانه ما خاطری خوبی هم داریم، خاطری بدی هم داریم. یگانه خاطری خوبی ما این است که ما دورانی که به مکتب رفتیم، مکتب محل ما مکتبی بود که متاسفانه در اون زمان نه سقف داشت، نه فرش داشت، نه میز داشت، نه چوکی. ما با اون هم بود تا هر کس از محل خانه خود با یک شوق علاقه میرفت مکتب و این فرصتی بود که از قریه ها و قصبات در اونجا جمع میشدیم. استادای زحمتکش ما درس میداد، آستاز تحصیل یاد گرفتیم، تانستیم کتاب بخوانیم، گمان بخوانیم، کتابای شعر بخوانیم و اون کتاب ها خواندن یا در مراسم هایی که مهمان ها میمد در گروه سرود اشتراک میکنند. خاطرات زیبای ما همون دوران تحصیل در مکتب بودن.
آقای امید با وصف تمام دشواری هایی که در دوره آموزش ابتدایی شما دیدین، خوشبختانه شما راهتان به سوی تحصیلات عالی باز کردین. لطفا در این مورد بگوین.
من با علاقمندی خاصی که در بخش ژورنالیسم داشتم و همچنان در بخش هنر، در مکتب هم بسیار وقتا استاد هنر ما از من تقاضا میکرد که شما در تختر اصلا میکشین. من خیلی علاقه خاص داشتم. شرایط تحصیل ما همزمان با تغییر حکومت پیش آمد. در اون زمان وقتی که ما فارغ شدیم، حکومت طالبا روی کار آمده بود. باز در او شرایط خفقان آمدیم در کابل، در پانتون کابل. من در کانکور که شامل شدم انتخاب رشته هنر داشتم. خاطرات جالبتر این است که وقتی در او زمان می دیدیم که هنر جایگاهی ندارد در او حکومت، با آن هم آتش و تلاش و یا علاقمندی ما که در این رشته بود، گفتم یا بخوانیم، تنها در تدریس استاد هم اکتفا نکنیم، اقلا ما بتونیم داشته‌ها را از فاکولته یا پهنزه بگیریم و خود ما به منابع ها و کتاب ها مراجعه کنیم. اونجا بود که ما در سال 1380 وارد فاکولته هنرهای زیبا در رشته گرافیک دیزاین شدیم و در سال 1383 با نمره بسیار بلند یعنی نمره کادری فارغ شدیم.
آقای امید از استادای با تجربه و مسلکیه که خاطره او را با خود دارین قصه کنین.
از مکتب یا پهنتون؟
از هر دو.
از مکتب شروع میکنم. یک استاد مهربانی داشتیم که به نام مدیر حسن خان بود، خدا بیامرزش. وقتی که تعدادی آمدن در مکتب، امونجا میخواستن که درختای مکتب را پی بکنن به خاطر که شرایط ناگوار بود، او استاد شد در مقابل سربازای او محل و گفت که اول عرز بلی ما رد شد و بعد درخت های مکتب ما از بین برده شد و بسیار وقتا تلاش میکرد برای ما، زحمت میکشد، ناداشتنی امکانات بسیار ناچیز، حتی بسیار وقتا ما فرصت بایسکل سواری رو معلمای ما نداشتن به خاطر که قسمت پرزه بایسکل خراب میشد و ما امکانات هم نداشتن. با نان خشک آب اونا ما را درس دادن. ما مدیون تک تک اونا در مکتب و در لیسه خود هستیم. از اونجا آمدیم در آبول در زمان حکومت طالبان دوران اولشان استادای مهربانی داشتم، با آن هم که بسیار مانع‌ها بودن، اینا در خفا برای ما آموزش هایی که امارت نمیخواستن اونا رو برای ما آموزش میدادن. ما مدیونی تک تکشان هستیم. از جمله باید نامشان رو بلندا یاد میکنیم. فاروق فریاد واقعا استاد مهربان بود، عالم فرهاد و همچنین نیازی صاحب، استاد عزیزی صاحب، اینا هر کدامشان استادای بی‌نهایت مهربانی بودن. از اینکه طالبان سقوط کرد، یک سال ما در دوران حکومت طالبان خواندم، 3 سال هم در دوران جمهوریت. خوشبختانه تعداد زیادی از بانوان، دخترانی که در دورانی که طالبا دروازه‌های پوهنتون و دانشگاه را بسته کرد، اونا هم سنفی ما شدن، باز یک عشق و علاقه خاص پیدا شد. و همین 3 سالی که در دوران جمهوریت خواندم دوران خوب و دوران زیبایی برای ما هستند.
آقای امید، از نخستین خاطرات دوره کاریتان قصه بکنین که آغاز دوره کاری شما از کدام نقطه آغاز شد و چه کارهایی را در آغاز انجام دادین؟
در 2-3 نهاد کار میکردم. همزمانی که در پانتونی کابل درس میخواندیم، در یک انستیتوت فرهنگی به نام آینک از طرف کشور فرانسه تمویل میشد. مسئول او رضا دقتی و منوچهر دقتی، دو برادرانی اتباع فرانسه بودن و اینا تعداد استادای زیاد را استخدام کردند که بیش از 10-15 استاد از کشورهای مختلف با ما درس میدن. خاطرات زیبا از اونجا رقم میخوره. وقتی که ما در اونجا درس میخواندیم، امکانات بسیار فراهم بود، از جمله کامپیوتر، امکانات درس، و هر بار که سفر در مناطق مختلف افغانستان می‌رفتیم برای ما کاملا داده می‌شد و ما نمایشگاه‌های برگزار کردیم. اولین نمایشگاهی که توسط خود مردم افغانستان و دانشجویان از دید خود افغان‌ها برگزار شد، حضور داشتیم. و در وقتی که ما فارغ شدیم، 20 نفر از آینه، هر کدام ما با نهادهای مختلف کار می‌کردند. یک تعداد با UN کار کرد، یک تعداد با آژانس‌های خبری فرانسه و آژانس‌های مختلف یونما اینا کار کردن. از جمله ما خودم با پارلمان افغانستان آمدیم. پارلمان افغانستان او وقتا هنوز وکلا تشکیل نشده بود، یک دورانشای موقت بود. در اونجا ما به حیث مسئول طرح دیزاین و همچنان فوتو ژورنالیست استخدام شدیم تا ای که انتخابات به وجود آمد. خاطرات زیبای ما از سفر کاری ما انیست که ما هم در عدلیه و هم در پارلمان افغانستان وقتی که اونجا رفتیم با یک آموزش مدرن به خصوص با زبان انگلیسی آشنایی داشتم، با امکانات فیلم برداری و عکاسی به سبک استاندارد مدرن اونجا بود که همکاران ما وقتی که ما افتخار میکرد، یک خاطره بی‌نهایت برای ما زیباست.
ولی آقای امید، شما گفتین که زمانی که تحصیل میکردین به برخ ولایت افغانستان سفر کردین و طبعا با کمر سفر کردین شما به حیث یک فوتو ژورنالیست. در مورد خاطراتتان از ولایت افغانستان بگوین که به کدام ولایات سفر کردین و کدام ولایات بیشتر شما را به خود جلب کرد و شما تانستین که عکس‌های زیبا از او ولایت بگیرین.
سفر ما به ولایت‌های مختلف بود، از جمله بدخشان، پنجشیر، بامیان، غزنی و همچنان نورستان. سفرهای دیگه که ما داشتیم زیادتر همین سفر کاری بودن. زیباتر از بامیان نیافتم به چند دلیل. تعداد خارجی‌ها هم علاقه من بود در اونجا و خود ما هم به خاطر که از اهل دیار بامیان هستیم با بامیان آشنا بودیم با مقدار کتاب هایی که مطالعه کردیم، بخصوص در مغاره های بامیان که بالای 2000 مغاره هست. هر وقتی که من میرفتم دانه دانه مغاره ها را با مو نقاشی ها و خط هایی که در اونجا نهفته بود، گرچه که تخریب هم شده بود، روزها عکاسی میکردم، بخصوص از بودا بسیار زیاد عکاسی کردم. و از زیبایی های بامیان اگر بریم به طرف بند امیر، دری اژدر و یا جاهای دیگه زیبای بامیان مثل گوهرگیر، اینا هر کدامش زیبایی خاص داشتن. من زیباتر از بامیان نرفتم، گرچه ولایت های افغانستان هر کدامش زیبایی خاص داره، واقعا با ارزش هست. تانستم که در چند سالی که در اونجا سفر داشتم یک کلکسیونی برای خود جور کنم و تعداد او تصاویرها در روزنامه و مجلات معتبر داخلی و خارجی اقبال کام هم یافتند.
آقای امید، به یقین که شما با زادگاهتان عشق دارین. خانه عطار شور و درد است، هر کجا عشق است آنجا نیشاپور است. شما از دره اژدر و دره هاجر گفتین، لطفاً در مورد دره اژدر و خصوصا دره هاجر که از لحاظ محیط زیست و حیات وحش یک منطقه بسیار خاص در حوزه محیط زیست افغانستان محسوب میشه، بگوین.
دره اژدر و دره هاجر این دو جای محل متفاوت هستند. دره اژدر که هستن یک محیطی است که تقریبا زیاد برای حیوانات و پرندهان مساعد نیستن. بعد در اونجا هم بالا که باره یک کوی افتاده که او کو قاعدتا از قسمت بالایشان آب فواران دارم. روایت ها و افسانه های زیاد است که به اونه میپردازیم. اما دره هاجر یک دره بسیار طبیعی و بکری هستند که در زمان های سابق پادشاه های زمان هم در اونجا ملنگایشان بوده و این دره یک مقدار از مسیر راه دور هستند، بسیار کم علاقه مندان در اونجا مراجعه میکنه و یک مقدار راهشان بسیار صعب العبور است. هر کی در اون دره بره مجبوره که باید از آب رد شود و احتمالا سنگریزه هایی که از بالا میریزه هم موضوع باشه که آسیب نرسنده. من به یک باور هستم که دره هاجر یکی از زیبایی ترین نقاط افغانستان تشکیل میده. مخصوصیم که بندی امیر هم از زیبایی خاصی برخوردار است. جا حیوانات های وحشی دیده میشه با وفور، گرچند در این اواخر داشتن سلاح ها و جنگ های تحمیلی این حیات وحش را نابود کرده، با آن هم بسیار آوها و گرگ و بعضی ها باور دارن که پلنگ هم اونجا دیده شده. دیگه من خودم پلنگ را چشم سر ندیدم، اما آهو را دیدم.
آقای امید، گرچه شما در حال حاضر بیرون از افغانستان زندگی میکنین، اما مطمئن هستم که با دوستا، اقارب، فامیل و نزدیکایتان در ولایت بامیان در تماس هستین. برای فعلا وضعیت محیط زیست در دره هاجر، دره اژدر و سایر مناطق را که شما یاد کردین چگونه است؟ آیا شکار بی‌رویه و عدم توجه ادامه داره، یا ای که گام های برداشته شده تا محیط زیست زیبای دره هاجر حفظ شود؟ چون طوری که شما گفتین، دره هاجر نه تنها میلگاه پادشاه های افغانستان بود، بلکه شکارگاه پادشاه هم محسوب می شد، به شمول شکارگاه آخرین پادشاه افغانستان محمد ظاهر شاه. چه اطلاعات دارین برای فعلا از دره هاجر؟
وقتی که من از افغانستان برآمدم 3 سال و 2 ماه میشم، 1 سال در دوران طالبان هم اونجا حضور داشتم. من چشم داشت خود در دوران طالبان یاد میکنم که وقتی طالبان تمام مناطق افغانستان را گرفت، یگانه به توجهشان و تمام حیوانات وحش و یا محیط زیست هستند، که از اون جمله ما میتونیم بگیم که در دوران حکومت طالبان هیچ گونه توجهی بر قسمت ساخت و ساز طبیعت و یا توجه بندی حالشانی و غرس درخت های مسمیر نشدن. هرچی بودن در دوران جمهوریت شدن. در دوران جمهوریت هم من زیاد رضایت مندی در قسمت حفظ محیط زیست نبودم، بلکه خیلی از افرادها، کسایی که بودن، اینا شکارهای بی‌رویه داشتن، گرچه قانون او زمان ممنوع کرده بود. در دوران فعلی که دوستا گزارش و روایت ها و روایت هایی که دارن، اصلا کسی توجه برای انسان نمی کنه، چی برسه به حیوانات. متاسفانه در این شرایط پرندگان نادر و یا حیوانات نادر آسیب‌های زیاد رسانده، اگر به این شکل رویه ادامه پیدا کنه من مطمئنم به زودی نسل اونا منقرض خواهد شد با تاسف.
آقای امید، چون در مورد سفرهایتان صحبت کردیم به ولایت افغانستان، بین از افغانستان فراتر بریم، شما در جریان کارتان در افغانستان در دوران جمهوری مخلوع به خارج از افغانستان هم سفر کردین، به کشورهای مختلف. شما به کدام کشورها رفتین و زیباترین خاطرات را که با خود ناوردین از کدام کشورها بوده؟
تشکر. وقتی که در پارلمان افغانستان به حیث فوتو ژورنالیست بودم، خوبیشی است که یک خاطره را باید یاد بکنم. قاعدتا باید در سفرها کارمندای مختلف بره. من خود مسئول بخش رسانه ها بودم، همکارای زیاد را روان کردم، تعداد فرار کردن و تعداد برگشتن، اما رضایتمندی مخصوص رئیس مجلس که در اون زمان آقای محمد یونس قانونی بودند، به چند جهت بر من تکیه کردند. یکی مسائل دیپلماتیک را مراعات میکردم، به زبان انگلیسی یک آشنایی داشتم و بر کار خود بسیار مسلط بودم، هم در بخش فوتو هم در بخش ویدیو، همزمان گزارش ها را آن وقت به افغانستان روان میکردم. پس سفرهایی که داشتم تا جایی که حضور ذهن دارم، هندوستان، ایران، امارات متحده عرب، بلژیم، هلند، ایتالیا، چین، اندونزیا، مالزی، سوئیس، روسیه، عربستان سعودی، پاکستان، ترکیه، آلمان. یک خاطره خیلی برای من زیباست، من وقتی که از افغانستان برآمدم در همی اواخر نگاهی به پاسپورت های کردم که 3-4 پاسپورت داشتم، پاسپورت ها مجبورا با ویزا پر شده بود. من حدود 23 سفر کشورهای متفاوت کردم. این کشوری که تکرارا میشه خوب بحثش جداست، زیباتر از کشور هلند ندیدم. یک کشور گلها و طبیعتشان خیلی زیبا بود و قیمتترین و بسیار پر هزینه ترین از کشور روسیه ندیدم که در اونجا هزینه ها بسیار بلند بود. اما چیزی که در من تجربه بسیار بلند داشت هندوستان بود. هندوستان یک کشور ملتی کلچر هستن، انسان های سرمایه دار هم هستن، انسان های فقیر هم هستن. این کسی که در هندوستان باره برای یک آگاهی خیلی آموزش های زیاد میبینه. بعضی انسان ها هستن گلشن و گلخنش دمو زیر پول ها هست، بعضی انسان ها هستن که بسیار شرکت های بلند مثل تاتا اینا هستن، اما تحصیل در اونجا بسیار فرصتی مساعد هستن. و همزمان خاطر نیک از کشور ترکیه داریم که 3 سال دوران تحصیل ما بود، 1 سال دوره زبان و 2 سال دوران مستری. در اونجا برای من بسیار خاطر خوش بود، به خاطر که این مدت 3 سال روابط که با افغانستان داشتم قاعدتا دوستای زیادی می بود. در سفرهای ترکیه همراه اونا به گردش می رفتیم. من در تمام زندگی تلاش به این بوده که ولو که با اندکترین فرصت بستن خدمت برای هموطنهای خود باشیم و همی که دوستایی که دارم صدای من اگر بشنه و اونا قطعا قضاوت خود داشتن، همی که دوستا از من خاطرات نیکی دارد، چی در هر جایی که بودم در حد توان خود بستن خدمت دوستا و وطندارای افغانستان خود شدم، اینی برای من ارزش بس بلنده است.
آقای امید، در یه چک و تردیدی وجود نداره که افغانستان با کشورهای همسایه خود مشترکات فرهنگی، زبانی، مذهبی داره. در بین 23 کشور که شما سفر کردین، از کشورهای دور کدام یک نزدیک از لحاظ همو فرهنگ یا بوی افغانستان یافتین؟
ترکیه خیلی مشترکات زیاد داره، به دلیل از اینکه خیلی نظامنامه ما، مراکز آموزشی ما، اینا برگرفته شده از ترکیه هست. ترکیه چی در قسمت نظامی، چی در قسمت فرهنگی، چی در قسمت رسوم و عنانات مثل ازدواج و دیگر نامزادی و وفات، اینا مشترکات خیلی زیادی داره. این ما میتونیم بگیم که اگر افغانستانی که در دوران امان الله خان و دوران اتاتورک اون زمان میبوده، ما مطمئن بودیم که مشترکات ما موازی هم حرکت میکرد. اما ترکیه که ما قطعا پیش هسته، اما فرهنگ و رسم و رواج بدویشان خیلی با افغانستان مشابهت های زیادی دارن.
آقای امید، شما به حیث یک فوتوژورنالیست و یک هنرمند به یقین در فستیوال های بین المللی هم اشتراک کردین، در نمایشگاه های بین المللی به یقین اشتراک کردین، در این مورد بگوین.
تشکر. من چندین فستیوال ها اشتراک داشتم، چندین نمایشگاه، از جمله یک نمایشگاهی که باید یاد بکنم در ترکیه بود، به نمایندگی از افغانستان اشتراک کردم که بالای 15 کشور ترک تباران اونجا یک نمایشگاه بسیار بلند بود. بعد مدت 10 روز در اونجا آثارهای بسیار هنری خلق کردیم، رسانه‌های ترکیه آمدند، باستاب خبریشون بسیار بالا بود و همچنان روزنامه ها باز با حضور خود عبدالله گل باوی نخست وزیر، وزیر داخله، شماری از نماینده های مجلس ترکیه در ولایت تاکاریا اینجا از ما دیدن کردن، آثار ما را در معرض نمایش قرار دادن و اونا را خریدن و این نمایشگاه در چندین کشوری که یاد کردم، غیر از اینکه در افغانستان فرصت مساعد نشد، همین 14 کشورهای مختلف اونجا نمایشگاه ما بودن. ما مجموعاً از 15 کشور بودیم. متاسفانه افغانستان به شکل رسمی که بگویم دعوت شده باشد نه، بلکه من در دوران تحصیل در اونجا بودم و یک نهادی که مردم افغانستان داره، یک مرکز فرهنگی با استاد کلاه معرفی شدیم، با به حیث یک هنرمندی مهمان گفته، اما به صورت رسمی افغانستان در اون نمایشگاه اشتراک نداشتند، ولی تلاش کردیم که صدای مردم افغانستان، فرهنگ مردم افغانستان، هنر مردم افغانستان را به اندازه توان خود به 14 کشور دیگه و کشوری به زبان که ترکیه باشه برسانیم.
آقای امید، شما مدت در پانتون کابل هم استاد بودین، از دوره پانتون کابل و خاطراتی که دارین قصه کنین.
من 7.5 سال در پانتون کابل به حیث استاد و آمر دپارتمان فوتوگرافی بودم. خاطرات زیبایی دارم، از جمله چیزی که برای من ارزش والای داره این است که تمام محصلین خود چی از طبقه و ناسوز و کور برایشان یک آزادی خاص داده بودم. وقتی که من در پانتون کابل رفتم، خاطرات خیلی زیبا از همکارا، از محصلین خود دارم که از جمله قناعت و رضایت محصلین ما در مرحله اول بود و همچنان همکاران ما از رئیس ما گرفته تا رئیس خود پوهنتون کابل جناب فارقی صاحب بودن. من خودم یک گروه از محصلین را جور کردم که در هر مراسم ما اشتراک میکردیم، گزارش خودم میگرفتیم و عکسارم تهیه میکردیم برای راپورتاج اونا. و چیزی که برای من خیلی مفید بود، ما تانستیم که خود دیجیتال گرافیک که قبلا در فاکولته هنرهای زیبا متاسفانه به صورت اکادمیک دست داده نمیشد، من همین حرفه را از ترکیه آموزش که دیده بودم با برنامه های مختلف کامپیوتری برای محصلین خود عرضه کرده. محصلین ما الحمدلله با استعداد خوب تانستن که اونا را بو اقدام بکنه و بو انجام بده.
آقای امید، طوری که شما گفتین یک سال بعد از تسلط دوباره طالبا شما افغانستان را ترک کردین، فعلا در کدام کشور جهان زندگی میکنین و چی برنامه های روی دست دارین؟
سال 2022 در ماه جولای افغانستان را ترک کردیم، با آن که بسیار علاقمندی خاص داشتیم و شرایط نامساعد و تهدیدهایی که همیشه متوجه ما بودند. فعلا ما در جرمنی هستیم، قبلا با نهادهای آلمانی کار میکردیم، خوشبختانه به خود و خانواده ما ویزه دادن. ما در اینجا هم در یک انستیتوت تحقیقاتی به نام انستیتوت باختر در برلین هستم، اونجا کار میکنیم به مدت یک سال با صلیب سرخ آلمان که در اینجا فعالیت داشتن ما کار کردیم. همزمان نمایشگاه های موجود آوردیم که اون نمایشگاه در راستای فرهنگ مردم افغانستان در موضوع دیسکریمینیشن یا تبعیض بودن و در قسمت ادغام یا انتگریشن بودن. این نمایشگاه ما در شهرهای مختلف مثل باکن، بخولد و چندین شهر دیگه هم با نمایش رفتن و همزمان با نهادهای آلمانی و مهاجرین که هستن، اینا هر از گاهی برنامه های متعدد داره، سال دو بار سه بار در اونجا هم به نمایندگی از افغانستان اشتراک داشتیم. صدای مردم افغانستان، به خصوص صدای زنان افغانستان، صدای دختران افغانستان که در چنین شرایطی از تمام امکانات باز مانده بلند کردیم. و ما چی کردیم برای دخترای افغانستان یا زنان افغانستان؟ با انستیتوت تحقیقاتی باختر زمینه تحصیل فراهم کردیم. خودم مضمون دیجیتال گرافیک، فوتوگرافی را چندین سمستر درس دادیم و خوشبختانه از اینجا هم برایشان یک سرتیفیکیت، به خاطر که انستیتوت ما رجیستر شده آلمان هستن، برای اونا روان کردیم. و زمینه دیگه که در افغانستان تلاش داریم، کاتب ها هستن که هر از گاهی با نهادهای مختلف فرصت تحصیلی رو مساعد کردیم که در افغانستان اونجا با تعداد از دوستا دخترها تحصیل میکنه، با اونم که اجازه نداره ولی در بعضی مکاتب ها رسما فعالیت داره، اونا با فکر آرام درس میخونه و حقوق معاش معلمینشان از یک طریق فراهم کردیم و فرصت ها را مساعد ساختیم با بعضی کورس های زبان و کامپیوتر تعداد را از بیرون زمینه بورسیه شان را فراهم کردیم که اونا یک مبلغ فیسی که کورس میگیرن برای خانواده به وضعیت که اقلا نمو فیس توانی کامپیوتر انگلیسی را نداره برای اونا در کابل روان بکنیم که اونا با فکر آرامتر میتونه به درس های خود ادامه بده.
آقای امید، اگر بسیار کوتاه بگوین، متاسفانه با تسلط دوباره طالبان در افغانستان هنرها به خصوص هنرهای ترسیمی ممنوع قرار داده شده و 15 هنرها هم طوری که دیده میشه دیگه فعالیت نداره. پیام شما به هنرمندا و جوانای با استعدادی که در افغانستان باقی ماندن چیست؟
ما همینجا یک نهاد به نام بوم آزادی که تعداد از هنرمندا را اندازه کرده، خوشبختانه برای او هنرمندا زمینه را مساعد کرده، تعداد را بر آلمان زمینه قالشان را فراهم کرده، تعداد را نمایشگاه‌هاش را بخواهد به صورت مجازی برگزار بکنه و هر از گاه ما در تلاش از این هستیم که صدای او هنرمندایی که در بند هستند در گوشه گوشه دنیا چی از طریق نمایشگاه چی از طریق درخواست ها برسانیم. پیام خاصی به اونها نداریم، به خاطر که تا یک عمل یا کاری نتانیم یک پیام ساده ما قابل قناعت اونا نخواهد بود. اما در هر مجامعی که صدای مردم شنیده شود، به خصوص با نهادهای ملل متحد، اینا مشکلات هنرمندان را مطرح کرده و کارهایی که اونا روان کرده و کارها را به صورت مجازی یا به صورت پروژکتور به نمایش مانده، تعداد از آثارها در معرض فروش قرار گرفته و مبالغشان پس بر افغانستان روان شده. یک تیمی بسیار کلانی روی هنرمندان کار میکنه که خوشبختانه هنرمندان نسبت به دیگه قشر جامعه افغانستان یک فرصت از این داره که صدای خود بکشه، چی در قالب شعر، چی در قالب نقاشی، چی در قالب گرافیک، چی در قالب عکس. یگانه هدف من این است که ما در امیر راستایی که آموزش دیدیم میتونیم خود را تقویت ببخشیم، اگر فرصت تحصیلی مساعد شد میتونیم دکترای خود بگیریم و دومین مواردی که خیلی تلاش داریم حداقل ما میتونیم که یک مرکزیت واحدی برای هنرمندان بسازیم که میتونه هنرمندان نه تنها اونایی که در افغانستان هستن بلکه بسیار هنرمندان زبره و زبردست ما در کشورهای مختلف داریم که از تجربات اونا بتونه هنرمندان افغانستان ما مستفید شوه. یگانه آرزوی من است که تبادل افکار بین هنرمندان به وجود بیاد. موفق باشید.
تشکر آقای علی امید، فوتوژورنالیست و هنرمند افغان که در این برنامه اشتراک کردین. شنونده های عزیز، تا برنامه آینده مهمان آزادی، خداوند بزرگ یار و مددگار تان باد.
هستم.